بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رسالة الحقوق حضرت زین العابدین علی بن الحسین حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفدا مورد صحبت بود. مناسبت های مختلفی پیش می آمد که به اون مناسبت ها ادامه استفاده از اون رساله به جلسات بعد موکول می شد. حالا امشب از شبهایی است که از همون رساله قسمتی که رسیدیم انشاءالله به عرضتون خواهد رسید و مقدمتاً این مطلب تکرار می شد که به قدری مسئله حقوق در دینمون اهمیت دارد از نظر کیفیت، از نظر کمیت، اهمیت حقوق، مقدار حقوق که میتوان گفت دینمون دین مسئولیت و حقوق است بین انسان و هر اون چه که انسان در ارتباط با او هست حق و حقوقی مطرح است. انسان و خداوند متعال، انسان و خلق، انسان در ارتباط با خودش، در ارتباط با دیگران، دینمون دین مسئولیت است و انسان ارزنده و ممتاز انسانی است که این مسئولیت را بداند، این مسئولیت ها را و عمل کند. در این رساله شریفه حضرت سجاد علیه السلام حدود 50 حق نسبت به خداوند و خود انسان و خلق در ارتباط با انسان گفته شده، بیان شده. رسیدیم به حق مؤذن. حضرت فرمودند که از حقوقی که شایسته است انسان رعایت کند حق مؤذن، کسی که اذان میگوید اعلام وقت نماز میشود، در ارتباط با این مسئله مناسب به نظر رسید که قسمتی از روایاتی که در مورد اذان اقامه رسیده است به عرضتون برسد و انشاءالله عین اون عبارتی که از رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام داریم با یه مقدار روایات مربوطش به هفته بعد موکول خواهد شد در ارتباط با مسئله اذان، که خب هممون میدونیم اذان یعنی اعلام، مؤذن همه میدونیم مقصود از مؤذن در شرع و شریعت معمولا که گفته میشه کسی است که اذان میگوید و با اعلام اذان افراد را متوجه میکند به نماز و توجه میدهد به انجام این فریضه. در ارتباط با مسئله اذان بعضی از روایات در جهت اهمیت اذان است، از این حیث که ثواب بسیار داره، اجرش فراوان است. یک کسی تو منطقه خودش در محل خودش وقت اذان بگه، در خانه خودش اذان بگه، مؤذن باشد، اعلام کننده باشد در ارتباط با نماز. از روایاتی که در این مورد در پاداش این کار خوب و ارزنده هست که در مستدرک وسائل، مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 18 آمده است، در ارتباط با پاداش اذان مؤذن این است که از پیامبر گرامیمون نقل می شود و بلال نقل می کند که از پیامبر اکرم شنیدم ایشان فرمودن من از زن فی سبیل الله ولو صلاتن واحده ایمانن و احتسابن و تقربن الالله تعالی غفر الله له ما سلف من ذنوبه و من علیه بالعصمه فی ما بغی من عمره و جمع بینه و بین الشهداء فی الجنه. هر کس که اذان بگوید در راه خدا و به خاطر خداوند، گرچه در ارتباط با یک نماز، حالا در مسجد محل خودش، در جمع و اجتماعی که هستن اذانی بگوید برای اقامه نماز، گرچه در ارتباط با یک نماز، ولی بر اساس ایمان منشأ اذان گفتنش این باشه که ایمانش وادارش کرده، نه اینکه حالا گاهی آدم صداش خوبه خب بدش نمیاد که صداش خوبه یک چیزی بخونه یک کاری، گاهی اینجوری میشه که انسان بروز یک جهت دیگری است به خاطر یک انگیزه آخری است، انگیزه دیگری مخلوط میشه، یا اینکه برای مؤذن یک قرار خاص مالی است، مشکلی نداره اینها، ولی مشمول این حدیث نیست، نه بر انگیزه ایمان، به خاطر ایمانش به پروردگار و علاقش به حق و پذیرشش این آیین مقدس را و به حساب خدا گذاردن و تقرب به حضرت حق را در نظر گرفتن، یعنی همه انگیزه های مختلفی که در این کار معمولا پیش میاد ممکن است که پیش آید، از جهات مالی، از جهات اعتباری، از جهات خودنمایی، از جهات ریاکاری های گوناگون، اینا نباشه، فقط بحث خدا باشه که خدا دوست دارد تقربا الالله، خداوند گناهان گذشته شو میبخشه. غفر الله له ما سلف من ذنوبه و من علیه بالاسمه، و عنایت میکند، لطفی به او میکند که ملکه ای در جهت خوبی در وجودش به وجود میاد، حالت راسخه ای در نفسش ایجاد میشود، خدا عنایت میکند که در بعد از این زندگیش، ما بقی عمرش هم خداوند متعال عنایت میکند، عنایتی که حفظ بشه از گناه. و من علیه بالعصمه فی ما بقی من عمره و جمع بینه و بین الشهدا فی الجنه، در بهشت هم با گروه شهدا مانوس میشه، تو جمع اونهاست. خیلی ارزنده است. یک اذان به خاطر ایمان به پروردگار، یک اذانی که انگیزه های غیر الهی کنار زده بشه به خاطر خدا، اینقدر عنایت میشه از طرف خدا. خداست دیگه، دوست دارد زمینه رحمت برای بندگانش فراهم کند به صورتهای مختلف، مشکلی نداره، هرچه هم پاداش و از این هم که بیشتر باشه باز هم مسئله نیست. و خود از آن هم اهمیتش اینه که یه تعبیر خیلی لطیف درباره از آن شده. یه وقتی یک کسی گفتش که پیامبر گرامی خوابی دیدن، بعد پس از اون خواب مسئله اذان مطرح شد، آقا امام حسین علیه السلام عصبانی شدن، در حالت ناراحتی فرمودن که خیر، این اذان وحییست از ناحیه پروردگار که بر پیامبر گرامی و مقرر شده این چنین. اون وقت این تعبیر رو فرمودن حضرت. بسیار تعبیر لطیفی است که از آقا امام حسین علیه السلام نقل شده، بعد از اینکه توجه دادن به اینکه وحی است بر پیامبر اکرم، فرمودن والاذان وجه دینکم، اذان صورت دین شماست، وجه شی چیزیست که نمایان اون شیء، نمایانگر اون شیء. وجه انسان نمایانگر انسانه، در ارتباط با انسان، انسان را این وجه از جهات مختلف مشخصش میکنه، کیست، چیست. و اون عنوان دین و وجه دین از آن است که شهادت است به مسائل مهمه‌ای، و بعد هم توجه دادن است به نماز. حدیث به این صورت هستش که انا علی قال قلنا یا رسول الله انک رغبتنا فی الاذان حتا خفنا ان تضطرب علیه امتک بالسیوف. یا رسول الله، اونقدر شما ترغیب به اذان کردید، خب از طرفی مایه هم که نداره، پول خرج کردنی که نیست دیگه که بخواد پول خرج کنه که مشکل باشه فلان، از اون دیگه، از اون نیست. ترغیب شما هم که ترغیب فراوانی بود، اونقدر ترغیب کردید که ما بیم آن را داشتیم که شمشیرها کشیده بشه برای سبقت گرفتن به اذان، کنایه از این که سر اذان گفتن سبقت بگیرن بر یک دیگر، قال و قیل بشه، این میخواد از آن بگه، اون میخواد از آن بگه. فقال، پیامبر اکرم فرمودن که اما انهو لا یعدو ضعفاءکم، اما بدانید که این نماز از ضعفای شما تجاوز نمیکنه. این اذان یعنی اونهایی که این کار رو معمولا میکنن به طور اکثر به عهده میگیرن، نه از قشر ضعفای شما هستن یا همچه حالتی و این همه به وجود نمیاد. اما انه لا یعدو ضعفاءکم. در حدیث دیگری هم همین مضمون هست، اونجا بحث تضارب به سیوف است، باز هم همین بیان را پیغمبر اکرم فرمودن و در این مورد دو سه حدیث حداقل در این مجموعه شریفه است که با همین مضمون هست که حضرت توجه دادن به فضائل اذان و در حدیثی به بعضی از اعمال دیگر بعد یک چنین مطلبی گفته شده و پیغمبر اکرم هم همون مطلب را که گفتم در اون موارد هم اعاده کردم. و از چیزهایی که در فضیلت اذان است برای مؤذن این حدیث شریف است که پیامبر گرامی فرمودن ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامه ولا یعذب فی القبر من اذن سبع سنین. فرمودن که روز قیامت اونها که اذان میگوین اینها یک سر و گردن به تعبیر ما از مردم بلندترن، یعنی یک حالت تفوقی و یک حالت برتری برای اونها مشخص است. و کسی که 7 سال اذان بگوید در قبر عذاب نخواهد دید، عذاب قبر براش نخواهد بود. و از روایاتی که در این مورد باز مناسب هست به عرضتون برسد، به تعبیر دیگری همون مضمون حدیث اول هست، من نادال صلاح، در همین جلد 4 مستدرک الوسائل صفحه 21، از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن من نادى للصلاة في اوقاتها الخمسه مؤمنا محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اون کسی که برای نماز در اوقات 5 نماز ندا کند، اذان بگوید، صبح شده اذان میگه، ظهر اذان میگه، در ارتباط با نمازهای 5 اذان میگه، خداوند میبخشد گناه گذشته او را و گناه متأخر او را. اینجا این تذکر بی تناسب نیست عرض کنم، بعضی از کارهای خوب هست برای رسوندن ارزشش فرمودن که کسی این کار رو بکند گناهای گذشتش بخشیده میشه، از آینده چیزی صحبت نشد. بعضی از کارهای خوب هست، گاهی یک کار خوب این تعبیرهای مختلف شده به اعتبار افراد و خصوصیات افراد و جهات مختلف پاداشش فرق میکنه و به هر جهتی اینجور گفته شده که خداوند گناه گذشتش را میبخشد و گناه ما تأخر. این ما تأخرش دو جور به ذهن میاد، یکیش اینه که یعنی ما تقدم و ما تأخر، یعنی از اول تکلیف تا وقتی که این عمل صالح را انجام داد، اوائل تکلیف تا این وقت. تقدم یعنی اوائل تکلیف، تأخر یعنی تا این وقت این عمل صالح، نه یعنی پس از این، بعد از این. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر که در قرآن هم هست، موردش همینطور موردیه که حالا اون بحث خاص خودشو داره. نتیجه میشه که گناهای گذشته، منتها این گناهای گذشته تعبیر شده است به این تعبیر، تقدم و تأخر یعنی اول و آخر، در ارتباط با این فردی که این کار خیر را انجام داده، اول و آخر عمرش تا همین وقتی که این کار را داره انجام میده. بعضی از این تأخر گاهی اینجور تعبیر کردن، ترجمه کردن، یعنی گناه آینده‌ش هم، این احتمال هم هست، ولی احتمال اول به قرائنی در بسیاری از موارد مشخصه. گاهی این عمل صالح به گونه است که خیر به صراحت تعبیر شده، ما سیعتی هم تعبیر شد، خداوند گناه گذشتش را میبخشد و ما سیعتی یعنی آینده بعد از این عمل صالح، اینم هست. اینجا گاهی اون وقت سوال میشه که این چطور میشه که گناهای گذشتش و گناهای آیندهش. تو اون حدیث اول یک اشاره ای بود به این جوابی که حالا میخوام عرض کنم. گاه اینجور میشه که به خاطر اینکه این کار نزد پروردگار خیلی ارزنده است، خیلی خداوند نسبت به این عمل صالح عنایت دارد، اون وقت کسی که این کار را انجام میدهد، خداوند متعال حالتی به او مرحمت میکند که در اون حدیث تعبیر به عصمت شده بود، حالتی به او مرحمت میکند که در آیندهش دیگه گناه نکنه، اینجور لطف میکنه بکشه، چنان در ارتباط با اون کار خوب خوب میشه، چنان در ارتباط با اون عمل صالح حالت ارزندهی بهش براش رخ میده، خدا چنان کمکش میکند که در آیندم گناه نکنه. این عنایت از نهایی حق نسبت به او میشه. و یا این که گفته بشه اصلا گناه نکنه، یا کبائر را انجام ندهد، اون وقت صغائر دیگه معفوه، مورد عفو قرار بگیره. پس بعضی از کارا اینقدر ارزش داره. حالا در این حدیث شریفی که حالا خوندم به این صورت بود، ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. بله اینجوریست که این ارزش رو داره، اون جایی که مناسب هست و وقت نماز هم شده، یک مسلمان و مؤمن بایستد الله اکبر فریاد بزند، خلق را متوجه پروردگار بکنه، اونجایی که مناسبه، اونجایی که از نظر شرعی عقلی تناسبش محفوظه، اون وقت خداوند به خاطر اینکه این مردم را به جهت خدا دعوت کرده و توجه به حضرت حق داده است، اینجور خداوند متعال لطف کنه تا اینجا بهش عنایت بشه. و باز از احادیثی که مناسبه که عرض کنم، تا انشاءالله همتمون بیشتر بشود که هم برای نماز خودمون اذان رو بگیم، اقامه رو بگیم، و همین که چنین زمینه‌هایی که پیش آمد کرد استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم. و چقدر هم یه وضعیت معنوی خاصی مشخص واقعا پیش میاد برای کسانی که با این نیت توجه به این حقیقت پیدا میکنن، حدیث دیگر اینه که ان المؤذن فی سبیل الله ما دام فی اذانه کشهید یتقلب فی دمه و یشهد له بذلک کل رتب او یابس بلغه صوته و اذا ماته ما تعرضته حوام الارض فی قبره. این هم باز مضمون تازه است که اگر چنانچه کسی مؤذن شد، این شخصی که در راه خدا اذان بگه، این قرارش بر اینه که اذان بگه، این پاداشش عظیم است، گویی مثل یک شهیدی که این شهید در خونش میقلتد، این اونچنانه، یعنی اینقدر عجز داره. و هر موجودی رطب و یابسی که صدای این اذان مؤذن را شنیده است، روز قیامت برای شهادت بده، خیلی عالیست، برای شهادت بده. و وقتی هم بمیرد، اون چه در قبرش از گزنده ها و جنبنده های در قبر به هر صورتی و به هر کیفیتی که هست در قبر قرار بگیرن، به او آزار و اذیتی نمیرسانن، تعرض به او نمیکنن. گزنده هایی که در زمین هستن، جنبنده هایی که در زمین هستن، در یک امنیت خاصی بدن او قرار میگیرد این جنابی که مؤذن بوده. حالا البته به ذهن میاد که مثلا اجر شهید و بعد در اون حدیث قبلی، اینجا که که شهیدن یتقلب، که این که خیلی مسئله نداره، اینا همش یه بحث خاصی داره که اجمالا جای خودش بحث شده و پاسخش داده شده و از جمله اینه که اجر شهید را دارد. حالا با این اشاره معلوم نیست مطلب درست روشن بشه، ولی نمیخوام تو این بحث وارد بشم، که یکی از بیانات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی نقل این سوال رو میکنند و پاسخ میدهند، این میشه که یه اجرهای غیر تفضلی رسمی مقرری است برای اعمال، یک اجرهای تفضلی است. اون اجر رسمی اعمال را کسی که این عمل صالح رو دارد، وقتی گفته شده مثل فلان شهید هست مثلا، اون اجر رو داره، ولی اون شهید باز یه تفضلاتی بهش میشه که فوق این هاست. در هر حال وقتی کسی سوال بود براش، گیری نداره که صحبت بشه بعد. و همچنین از وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی حضرت فرمودن یا جابر اعلم ان او سیعتی زمانون الناس یکلون الاذان الى الزعفا، خواهد آمد زمانی که مردم اذان رو دیگه، اونه که یک مقدار به خیال خودشون تو جامعه اعتباری دارن، یک موقعیتی دارن، یک پولی تو کار هست، یک جهات دیگه از نظر مالی، از نظر علمی، از نظر مسائل مختلف اجتماعی یه وضعیتی برای خودش، اون این کار نمیکنه دیگه، بعد همون مردم عادی این کار میکنن. اما اون مردم عادی که این کار میکنن، خدا چه کار میکنه براشون؟ و ان لهومن بله محرمه علی النار و هی لهوم المعذنین، گوشتایی است که بر آتش حرام است، از جمله گوشت آدمی که از اون گوشت میگه از آن میگه اونجایی که مناسبه، این بر آتش حرام. خب یکی دو تا حدیث دیگه هم هست، خیلی اذیتتون نکنم، عرض کنم که خیلی مهمه این دو تا حدیث، که انشالله محبت و توجه بیشتری به این دو تا حدیث هم بشود و عرضم رو جمع کنم که در ارتباط با اذان و اقامه که تأکیدهای فراوانی شده، از جمله خوبه که انسان بین اذان و اقامه یه چیزی بخونه، دعایی بخونه. حالا انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفتش که این فصول اذان چیه و اهل سنت چی کم کردن چی اضافه کردن، که بسیار بسیار جای تأسف هست و خود این نشان دهنده اینه که اینها چقدر در جهت انحراف در حرکت هستن. انشاءالله این مال هفته بعد در ارتباط با اذان و اقامه، این چنین هستش که بین اذان و اقامه خوبه که انسان ذکری بگه و خیلی اون ذکر و دعای بین اذان و اقامه روش حساب بشه، بسیار مهمه، تأکید شده. انسان اذان بگه، اون وقت بعد دعا کنه، دعاهای مختلف، درخواستای مختلفش از پروردگار بخواد، و اگر به خصوص این جملات رو بگوید، اون وقت خاصیتش اینه، یه اذان رو گفت رفت سجده، یفته سجده، در سجده بگوید رب سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلا. در حدیث دارد که خداوند متعال می فرماید به عزتی و جلالی لأجعلن محبته فی قلوب المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. اگر کسی اذان گفت رفت سجده، در سجده اینو گفت رب سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلا، پروردگارا برای تو سجده میکنم در حالی که خاضعم، خاشعم، ذلیل تو هستم. چی میشه؟ خداوند متعال محبتشو در دل خوبها، هیبتشو در دل منافقین بگذاره. لأجعلن محبته فی قلوب المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. و از چیزهایی که بین اذان و اقامه خوندنش خیلی مهم است که یک کمی طولانی است و طبعا توفیق زیادی برای انسان پیدا نمیشه، که این دعا رو بخواند، دعاییست عجیب که دیگه همینم عرض کنم شاید کفایت بکنه، که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده. یعنی دعاییست که در ارتباط با حضرت است و مطلب را حضرت صادق علیه السلام به این صورت فرمودن. همون کتاب شریف مستدرک الوسائل صفحه 31 همین جلد 4، قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام، وقت المغرب، وقت نماز مغرب بود، فیضان هو قد اذنه، حضرت اذان گفتن و جلسه، اذان گفتند و نشستن، فسمعته یدعو به دعاء ما سمعت به مثله، دیدم حضرت دعایی خوندن که هیچ نشنیده بودن اون چنون دعایی را، فسکت حتی فرق من صلاته. این وقتی رسیده بود که حضرت داشتن نماز بخوندن و اینم دیگه صبر کرد تا نمازشون، حالا خودش نمیتونست نماز بخونه، مانعی داشته، فسکت تو حتی فرق من صلاته، ثم قلت یا سیدی لقد سمعت منک دعاء ما سمعت به مثله قط، گفتم دعایی خوندید شما از آن که گفتید، دعایی خوندید که مثلش تا حالا نشده بودم. قال هذا دعاء امیر المؤمنین، این دعا از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که شبی که خوابیدن جای پیغمبر اکرمی دعا خوندن، لیلت بات علی فراش رسول الله، هذا دعا امیر المؤمنین اون شبی که جای پیامبر اکرم خوابیدن این دعا رو خوندن، که در یه مورد دیگه خاطرم میاد دیدم که از این دعا به صورت‌های دیگه برداشت شده که در مواقع مشکل، در مقام خوف از دشمن خونده بشه. اجمالا چنین چیزی در ذهنم هست. وقت دعا اینه: یا من لیس معه رب یدعا، یا من لیس فوقه خالق یخشا، یا من لیس دونه اله یتقا، یا من لیس له وزیر یغشا، یا من لیس له بواب ینادا، یا من لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما وجودا، یا من لا یزداد علی عظم الجرم الا رحمتا و عفوا، صل علی محمد و آل محمد. وافعل بی ما انت اهله فانک اهل التقوى و اهل المغفره و انت اهل الجود و الخير و الكرم. این دعا برای خیلی از موارد مشکل خوندنش فوق العادگی داره. حالا یکی دو جملهشو من ترجمه میکنم که والله کمی بخوام درست ترجمه بشه فرصت بیشتری میخواد، تا اینکه یک حدیث دیگه هم هست، به اون حدیث هم برسیم انشاءالله و عرضمون رو جمع کنیم. یکی دو جمله از این دعا: یا من لیس معه رب یدعا، ای خدایی که با تو یک خدای دیگری نیست که خونده بشه، یعنی تو یگانه ای. دو تا خدا چند تا خدایی نیست که حالا اگر این یکی رو نخوندم اون یکی رو بخونم، از این نخواستم از اون دیگه بخوام. خیر، فقط تو هستی که همه چیز در ارتباط با توست، فقط تو هستی که اراده توست که در هر امری نافذ و حاکم، فقط تو هستی که قدرتت بدون عجز، علمت بدون جهل، لطفت بی پایان. یا من لیس معه رب یدعا، یا من لیس فوقه خالق یخشا، خالق دیگری نیست تا از او انسان حساب بخواد ببرد، خشیت داشته باشد. تنها و تنها تویی که یگانه اله هستی، اینه که امید انسان به تو، خوف انسان از تو، همه جهات انسان شایسته است که در ارتباط با حضرت حق انجام بشود، تا اینکه یا من لا یزداد و علا کثرت سؤال الا کرمن و جودا. ای پروردگاری که از صفات تو این است که هرچه بیشتر از تو سوال بشود بیشتر لطف میکن. یعنی معمول بر اینه که اگر از کسی یه مقدار سوالات بیشتری بشه، درخواستای بیشتری بشه، خسته بشه، بعد دیگه مشکلش بشه، به مشکلی بر این حرفا اونجا نیست، بلکه هرچه بیشتر بنده تو از تو بخواهد تو بیشتر عنایت بکنی. یا من لا یزداد علی کثرت سؤال الا کرما و جودا. اینجوریست که چرا اینقدر از من میخوای؟ من که اینم بهت چیزی دادم دیگه، این خواستهات کفایت ابدا. بلکه گاهی گله میشه که بنده ما چرا نسبت بخل به ما میده، از ما کم میخواد، کم میخواد. و البته خواسته های انسان خوبه که در ارتباط با کمالات، ترقیات، و الا این شؤون دنیوی و این عالم و مسائل این عالم هم که به جای خودش محفوظه باقید انسان از خداوند. ولی اینها که همه بالاخره پوچ میشه، بخواد انسان از خداوند کمالات و ترقیات را، هر آنچه که بخواهد برای او مانعی نیست، هیچ مانعی نیست. هر چه بیشتر سوال کنه بیشتر محبوب میشه پیش خدا. یه وقتی این حدیثی که گاهی عرض کردم یادم میاد که وقتی این حدیث رو اتفاقا داشتم همجا نگاه میکردم، این صحبت شاید نزدیک 20 سال قبل باشه، وقت موندم این حدیث چیه، چه فکر کردم نفهمیدم. یا آقای خدا رحمتش میکنه که مشکلاتی رو حل میکرد از نظر علمی، یک معجون کم نظیری بود، تهران بودن و گاهی چیزش میابادم میامدم منزل، همیچه که من مونده بودم تو اون حدیث، چون در زدن از که چیه گفتم و گفتم باز کن، فهمیدم که اون بزرگ بود. در زدن و گفتم مثل که به وقت رسید، این حدیث مونده بودم که چیه. فتونه که خیلی ساده، حدیث اینه که از حضرت مجتبی علیه السلام است که میفهمن که ما رأیت و احدن، گاهی عرض کردم هیچ کس رو ندیدم الا این که بین خودش و خدا احمقه. ما رأیت و احدن، کسی رو ندیدم مگر این که بین خودش و خدا احمقه. من موندم که یعنی چی بین خودش خدا احمقه چی میشه. و ایشان تا گفتم خیلی ساده براش، مثل این که الان ما بگم مثلا یک به علاوه یک چقدر میشه، زود میگم دو، اینجور بود باش. گفت که خیلی ساده، که این معنیش اینه که اگر چون چه کسی احتیاجاتی داشته باشه، اون وقت یا فرق تشنه باشه، وقت کنارش هم یک چشمه زلال نزدیک ظرفی هم هست خوب بتونه برداره بخوره، تشنه شده، یا اگه این کار نکنه نخوره، این چیه احمق دیگه، خب تشنه آمم کردش و وسیله خوردنش برده بخور دیگه، بخور. اگه نکنه این کار میشه احمق. در ارتباط با خدا همه احمقن، یعنی استفاده که از خدا باید ببرن نمیبرن، جز خود معصومین که حسابشون مستثناست، اونا مستثنا. یعنی انسان این خدای غنی قادر علیم رؤوف رحیم، این پروردگار این چنینی، این انسان غافل باشه، همینطور مشکلاتی باشه، چیزایی باشه، ابتلا، به او پناه نبر، به او به حقیقت نگوید و از او به حقیقت نخواهد، اون وقته که این احمق دیگه، احمق، چون وسیله در اختیارش اینقدر لطف داره. خدایی هم که فرموده هرچی از ما بخوای، اینجور نیست که چون از ما زیاد خواستی بنده ما ما دیگه سختمونه، از ما زیاد خواستی ما دیگه خسته شدیم، از ما زیاد خواستی دیگه چه خبرتی همه خواستی، این حرفا نیست، هر چی بیشتر بخواد. منتها امور مالی پیش خدا ارزشی نداره که آدم بخواد همتش رو اونا بگذاره. از تسلیم و من از دعا که یه وقتی توضیحش دادم، رضا منافاتی نداره، که یعنی بخواد، نه که راضی باشه، که خیلی ببخشید یه کمی ناجور حرف بزنم، مسئله رضایی نیست که آدم راضی بشه به این که عقب مونه میشه، همیشه عمر راضی هم بینید که کمالات نداشته باشم، آدم خوبی نشم. بعد که دعا برید، رضا گفتن یعنی اگر گرفتاری داشت که اون گرفتاری ها موجب تکاملش میشه به اونا راضی باشه، نه اینکه راضی باشه که همینطور عقب بمونه. اتفاقا از بدترین مصیبت ها اینه که راضی باشه به این گمی که از هست. یه حدیث داریم دیگه که میفرماید لا مصیبت کستهانت که به زنب و رزاک بالحالت لتی انت علیها. هیچ مصیبتی مثل این نیست که آدم گناه رو سبک بشماره. یک خب توضیح داره، گناه سبک بشماره از گناه توبه نمیکنه، میگه چیزی نیست، لذا میمونه تو گناه، این مصیبت بدیست. و دیگه این که هیچ مصیبتی مثل این نیست که به حالتی که داره راضی باشه، دیگه خوبم هم که هست، چون این حالت رو اگه داشت دیگه توقف میکنه، ترقی نمیکنه. مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ فرزند، همه گرفتاری های دیگه، اگر انسان تو اون گرفتاری یا تکلیفش انجام داد، توقف آور نیست، بلکه پاداش بهش میدن. اما اگر چنانچه گفت به همین حالتی که دارم خوبم دیگه، توقف بکنه، این میشه مصیبت. لا مصیبت کستانت که به زنب و رزاک بالحالت التی انت علیها. یعنی رضا معناش این است که انسان یعنی راضی باشه به این که هم تو عقب بمونه، عقب بمونه. همون که گفتم شب همین اواخر گفتم مثل این که گفت پسر تو مؤدبی در درس خوندنی حرفا، یعنی فرزندش درس خوب نمیخون، هی افراد میومدن باش هم باسه میشدن جلو میزدن، پدر فهمید، پدر گفت پسر خیلی مؤدبی تو درس خوندنت، و معنی مؤدبی اینه. ما با یه کاروانی قافله میرفتیم تهران، میگفت پدر گفته بود این الاغایی که اجاره کرده بودیم اینا یواش راه میرفتن، این قافله بعد از ما که راه افته بود نیم ساعت رسیدن از ما رد میشدن، یک ساعت بعد از ما راه افتادن از ما رد میشدن. ما به صاحبی الاغا گفتیم الاغا خیلی یواش راه میرن، این قافله های بعدی میان رد میشن. گفتم ولی الاغای ما مؤدبن، خیلی مؤدبن، این قافله هایی که میرسن میگن بفرمایید جلو، بفرمایید جلو، بفرمایید ما. بعد گفته بود پسرم تو هم مؤدب درس میخونی، هر کس میرسه بفرمایید جلو، نه تو کسب کمال نباید مؤدب به این معنا باشه، بود بر جلو امام المتقین بشه، از همه عادل‌تر، از همه صادق‌تر، از همه در عبادت موفق‌تر، از همه در کارهای خیر نیکوکارتر. و همچنین اینه که رضایت معناش این است که این رضایت بده به همین حالتی که داره که همون که از خوب خیر. پس مشخصه که این چنین شد که اگر چنانچه انسان بخواد استفاده کند از حضرت حق، خیلی راه بازه، راه بازه. و هیچ چیز هم به اندازه تضرع جدی و واسطه قرار دادن خاندان پیغمبر برای رسیدن به کمالات، هیچ چیز به این نسبت مؤثر نیست، که البته این خود وسیله سعی و تلاش و کوشش میشه که انسان بعد موفق میشه. در هر حال اینجور شد که خداوند متعال اینچه اینه که لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما و جودا. اون وقت اونجایی هم که عنایت نمی کند، اونجا به خاطر اینه که مصالحیست و بعد عنایت میکنه، جای دیگه عنایت میکنه، ذخیره میشه براش به گونه های مختلفی. اون وقت حدیث آخری که عرض کنم که گفتم مناسب با همین قسمت هست، یا من لیس معه رب یدعا، عرض شد که ای پروردگاری که خدای دیگری نیست با تو که اون خونده بشه، ای خدایی که فوق تو خالقی نیست که او به حساب او خشیتی انسان پیدا کنه، توی یعنی رجاء من به تو، خشیت من از تو، امید من به تو، خوف من از تو. یا من لیس دونه اله یتقا، ای پروردگاری که کسی نزدیکتر از او در ارتباط با من نیست، و یا دون خودش اله دیگری نیست که غیر از او، غیر از او اله دیگری نیست که یتقا از او بخوایم بترسیم، پرهیز از او داشته باشیم. باز یگانه است. این چند جمله که گفتم همش در جهت این یگانگی حضرت حق است. یا من لیس معه رب یدعا، یا من لیس فوقه خالق یخشا، یا من لیس دونه اله یتقا. او یگانه ایست که امید به اوس، خشیت از اوس، پرهیز و بیم از اوس. ای پروردگاری که وزیری که اگر او اجازه ندهد او مانع است، فاصل است بین تو و خلق، چنین کسی در کار نیست که بخواهد او مانع بشه، نگذاره که من با تو مرتبط بشم، این چنین نیست. یا من لیس له وزیر یغشا، بلکه همیشه انسان میتواند با حضرت حق در ارتباط باشه، بوابی نداره، یک حاجبی نداره که اول باید این بواب و این حاجب رو دید بعدن خدا رو دید، به تعبیر ساده و معمولی. بلکه خیر، هر وقت و هر کجا که انسان بخواهد خدا رو بخواند میخواند، این منافات ندارد با اینکه اون وقت خودش تعیین کرده که خواستی منو بخوانی، من اسماء حسنا دارم، اون اسماء حسنا رو مطرح کن و منو بخوان. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، که حضرت رضا علیه السلام فرمودن این اسماء حسنا ما هستیم. با مسئله توسل و بساطت معصومین که به فرمان خود خداست، هیچ نوع تناوی نداره، که بحثای خاص خودشو داره. ای خدایی که لا یزداد و علا کثرت سؤال الا کرما و جودا، که عرض کردم، ای پروردگاری که لا یزداد علا عظم الجرم الا رحمتا و عفوا، ای خدایی که هر چه بندگانت جنایت کنند، رذالت کنند، مجرم بشن، گناهکار بشن، اما وقتی اینا بیان به طرف تو، تو عفو بکنی. اینجور نیست چون جرمش خیلی است ما دیگه نمیتونیم عفو کنیم، نمیشود عفو کنیم. خیر، بیاید به سوی خداوند هر کی هست، هر چی هست، توبه متناسب با اعمال زشتشو انجام بدهد، هرچند گناه ها کیفیتش مهم و هرچند عددش هم بسیار. یا من لا یزداد علا عظم الجرم الا رحمتن و عفوا. خب دیگه حالا چون اینجور شد، همینجا عرضم جمع کنم که زیاد مصدی نشده باشم، که واقعا هم این رحمت پروردگار عجیبه. اینو من یادم میاد بعضی از مواقعی که مناسب بوده که از رحمت خدا چیزی عرض کنیم، عرض میکردم آیا اینه. یه کسی میگفت در مسجد حرام بودم و یکم گناهام برای خودم مطرح میکردم و ناراحت بودم و یه وقتم به اینجا رسیدم از نظر رسیدگی به گناهای خودم، دیدم بر همه چیز میگفت دیدم که ظلم کردم، تا اونجا که به کوچکتر از خودم دیدم شده که ظلم کردم، بزرگتر از خودم ظلم کردم، دیدم به استادم ظلم کردم، به شاگردم ظلم کردم، فرض کن حالا دیرتر رفتم ظلم کردم، و کم کم دیدم به هستی ظلم کردم، دیدم به این آفتاب ظلم کردم، به باران ظلم کردم. اینا یه هدفی داره در خلقت برای نزول اینها، تابش اینها. من وقتی بر خلاف هدف اونو حرکت کنم به اینام ظلم کردم، دیدم عجب ظلم کردم. خیلی وضع تأثر آوری میگفت برام دست داد. اون وقت در این شرایطی که بودم، در این وضع تأسف آور، زمنان داشتم قرآنم میخوندم، هم مسئول حرام بود و قرآن دستم بود، میگفت همینطور که قرآن میخوندم به این آیه شریفه رسیدم، رسیدم به این آیه شریفه، دیدم عجب چقدر لطف و عنایت پروردگار عجیب است که اگر انسان در ارتباط با خداوند متعال این حالت رو پیدا کنه و توبه بکند، اون وقت هر چه باشه، معصیت و گناهی که کرده باشه مشمول عنایت خاص الهی قرار میگیرد. آیه اینه، سوره مائده آیه 33، دقت کنید خیلی عجیبه، اینه که هر چه باشیم عزیزان جا داره که کوتاهی نکنیم، سریع به عفو به پروردگار متمسک بشیم، اون هم به وساطت معصومین، خدا همه چیزو حل میکنه. به این شرط، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، کیفر اونهایی که اینها با خدا می جنگن، رسمن با فرستاده خدا می جنگه، لج میکنه که میشه جنگ با خدا، جنگ با رسول خدا، جنگ با خدا به صورت های مختلف دیگه، حالا در توضیح نش نیستم. و یسعون فی الارض فسادا، اونایی که در زمین سعیشون اینه که فساد کنن، دزدی میکنن، آدم کشی میکنن، جنایت میکنن. یسعون فی الارض فسادا، کیفرشون چیه؟ ان یقتل، باید کشته بشن اینا، او یسلبو، یا به دار آویخته بشن، او تقطع ایدیهم، یا اینکه دستشون پاشون قطع بشه، من خلاف یک دست قطع بشه، یک پا قطع بشه، یک ذلت بسیاری و مصیبت بسیاری، او ینفوا من الارض، به نسبت فسادشون، جنایتشون، رزالتشون، خب کیفرا مختلف، یا اینکه تبعید بشن به یک سرزمین بد آب و منطقه نامناسبی براشون، او ینفوا من الارض، ذالک لهم خزی فی الدنیا، این کیفرشونه تو دنیا، اینه که با خدا بجنگن، با پیامبر بجنگن، سعی کنن در زمین فساد درست بکنن، اینها باید کشته بشن، به دارا آویخته بشن، دست و پاشون چپ و راست قطع بشه، به نسبت کیفرهای مختلف، کارهای مختلف، کیفرهای مختلف و همچنین تبعید بشن، اوجون فومن الارض، تازه این گرفتاری است که تو دنیاست، در آخرت عذابشون شدیدتر، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. خب چی شد تا حالا که به رحمت نرسیدیم؟ بحث این شد که اینا که اینجوریان این عذابشونه، باید اینجور بهشون سخت گرفت. پشت این آیه چی برمیده؟ الا الذین تابوا، همینا با همه این حرفا، اگر آمدن توبه کنن و توبه کردن قبل از این که قدرت بگیرشون، این وقت هستش که گرفتار شده، حالا گرفتار شده میگه توبه کردن، نه گرفتار نشده، گرفتار نشده اون وقت میگه خدا بد کردم، با تو جنگیدم، با رسول جنگیدم، چنین کردم، چنان. گرفتار نشده و توبه کرده، با این که جنایاتش اینقدر شدید، کیفرش هم این چنین شدید، به محض این که توبه بکند ما او را عفو میکنیم. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، قبل از این که به اینا دست پیدا کنید، اگر توبه بکنن خودشون بخشیده میشن. اگر هم کسی سوال بکنه که آخی چه لطفیست، چقدر عطوفت عظیمیست، آری فعلمو ان الله غفور رحیم، بدانید که بله اینجور خدا مهربونه، خدا غفور است و رحیم است، به اضافه ای که میبخشه دستی همه چیزی مرحمت بکنه، هم غفور هم رحیمه، که این رحیم بعد از غفور میرساند به این که به اضافه این که میبخشد لطف مضاعف هم میکنه. پس چی شد؟ نتیجه این شد که اینجا از تعمیر یادمون دادن که چی؟ یا من لا یزداد علا ازم الجرمه لا رحمتن و افوا، اون وقت بر پیامبر و آرش که درود، و بعد هم وفعل بی ما انت اهله، فإنک اهل التقوا و اهل المغفره، خدایا تو عنایت کن اون چی که تو اهلش هستی که اهل لطفی اهل کرمی، اونجور با من برخورد کن. تویی که اهل تقوایی، یعنی جا داره که از تو ترسیده بشود، اهل ان یتقا من. تویی که اهل مغفرت و بخشش هستی و انت اهل الجود و الخیر و الکرم. و حالا که اینجوریست همه حالاش عرض میکنیم خدایا، حالا که تو این چنین هستی، اینجور این آیات و قرآن اون احادیث دارم، امشب درخواستمون اینه که عرض میکنیم پروردگار، هر چی هستیم، هر کی هستیم، هر چه نفهمی هامون عجیب و هر چه جرم هامون عظیم بوده، دیگه تو میتونی که همه رو عفو کنی و ما رو روبراه کنی که اهل نجات بشیم. و عزیزان، بالاخره این چهار روز خواهد گذشت و حیف است که انسان یک استغفارهای جدی و درخواستهای عظیم از رحمت پروردگار نداشته باشه، با اینکه فرصت در اختیارش الان. خب شب شنبه هم در بعضی از احادیث داره که حکم شب جمعه رو داره، یعنی خیلی زمینه رحمت بسیاره. اینه که همون جملاتی که شب جمعه رسیده است و گواهی میخونیم، همین جملات رو عرض کنیم و اون وقت امیدواریم خداوند به حقیقت معصومین الان لطف و رحمت و کرمش را شامل حال همه بندگانش و شامل حال ما هم بفرماید.